شب و روز همراهه، اونی که آگاهه، میریم و هر راهی با خدا کوتاهه، میرسیم به خونه خسته اما خندون، تو با صبر لیلا، من با عشق مجنون. شب و روز همراهه، اونی که آگاهه، میریم و هر راهی با خدا کوتاهه، میرسیم به خونه خسته اما خندون، تو با صبر لیلا، من با عشق مجنون.
روز بخیر دوستان عزیزم، شما رادیو نمایش رو میشنوید و نوبت رسیده طبق وعدمون به کتاب گویای دوم امروز با نام جانا. ازتون دعوت میکنم قسمت دوم این مجموعه رو بشنوید به مدت 21 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جانا، روایت شهید مدافع حرم محرم ترک. به قلم منصوره قنادیان. گوینده رویا فلاحی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
فصل دوم، خادم هیئت. کوچکتر که بود با برادرهایش از مادر پول می گرفتند و می رفتند کاغذ رنگی و ریسه و پرچم می خریدند. هر سال نیمه شعبان و بعضی از عیدهای دیگر جلوی در خانه و بخشی از کوچهشان را تزیین می کردند. محرم بزرگتر که شد هیئت محلشان را سرپا کرد و بچه های محل را دور هم جمع کرد. اصغر پاینده پشت مغازش اتاقی داشت که محرم و محمد و سعید و مهدی شبهای جمعه بعد از هیئت می رفتند آنجا و گپ می زدند. قبل از هر چیزی محرم می گفت زیارت عاشورا بخونیم، بعد هر کاری خواستیم بکنیم. گاهی گلیا پوش بازی می کردند، به سر و کله هم می زدند. خیلی از وقتها هم به حدی مشغول حرف می شدند که سر بلند می کردند می دیدند ساعت 4 صبح شده. همیشه برای هم نقشه می کشیدند و سر به سر هم می گذاشتند. یک بار در بازی گلیا پوش، محرم وقتی دید تیمشان رو به باخت است، از تلفن مغازه اصغر زنگ زد به تلفن همراه سعید. صدایش رو عوض کرد و گفت سعید، حال بابات بد شده، بودو بیا خونه. سعید دست پاچه شد، بازی را نیمه کاره رها کرد، بلند شد و رفت. دفعه دوم محرم که سمت گوشی تلفن رفت، موچش را گرفت و نقشه لو رفت. یک شب بعد از هیئت فهمیدند که مسئول هیئت رفته و ممکن است دیگر هیئت برپا نشود. در خانه اصغر جمع شدند. همانطور که نشسته بودند، محرم چاییش را سر کشید و گفت: چرا ناراحتی؟ مسئول هیئت رفته که رفته، مهم پرچم حضرت زهراست که باید بالا باشه. اگه کسی نیست هیئت رو نگه داره، ما که هستیم. هر کاری میکنیم تا پرچم هیئت فاطمیون زمین نمونه. به نظرم پول روی هم بذاریم و هر هفته خونه یکیمون هیئت بگیریم. بچه‌ها از خدا خواسته قبول کردند و گفتن: خودت باید مسئول هیئت بشی. قبول نمیکرد. میگفت: من خادم هیئتم. هر هفته خودش پرچم‌ها را میزد. چراغ هیئت را روشن میکرد. ایستگاه صلواتی راه میانداخت. نمایشگاه‌های مختلف برگزار میکرد. به حضرت زهرا سلام الله علیها ارادت خاصی داشت. همیشه آخر هیئت سفارش میکرد روزه حضرت زهرا سلام الله علیها را بخوانند تا روزی هیئت زیاد شود. پنجشنبه ها بعد از سخنرانی مدحی شروع میشد. میاندارها روبروی هم مینشستند و بقیه بچه ها دور و برشان. یک سینه زنی حسابی راه میانداختند. آن اوایل که میانداری میکرد، سعید را کنار خودش مینشاند تا با او میانداری کند. وسط سینه زنی بلند میشدند و جریان سینه زنی را هدایت میکردند. کم کم طوری شد که سعید بیشتر به هیئت محرم میآمد تا هیئت خودشان. میانداری محرم از همه بهتر بود. بچه ها دوست داشتند دور او حلقه بزنند، چون طوری سینه میزد که زمین زیر پایش میلرزید. بچه های محل به شوق میانداری کردن محرم به هیئت می آمدند. هنگام سینه زنی حواسش به همه چیز بود. بچه هایی را که تازه پایشان به هیئت باز شده بود میاندار می کرد. وسط مداحی و سینه زنی به قول بچه ها شطرنج بازی می کرد. یکی را بلند می کرد و یکی دیگر را سر جای آن می نشاند. از عقب بچه ها را جلو می آورد و هر کس را یک طوری هدایت می کرد. می گفت: این جوونا دوست دارن بیان وسط سینه بزنن. خیلی ها را همینطوری جذب هیئت کرد. میکروفون هیئت خراب شده بود. سعید 20,000 تومان داد به محرم تا بلندگو بخرد. محرم پرسید: از کجا آوردی؟ سعید گفت: توی کلوب فوتبال دستی بردم. عصبانی شد. زیر لب دو سه تا استغفر الله گفت و پول را برگرداند. گفت: با این پول میخوای میکروفون برای هیئت بخرین؟ این پولا درست نیست. از آن پول استفاده نکرد و نگذاشت کسی هم به آن دست بزند. به سعید گفته بود: با بچه های کوچکتر محل فوتبال بازی کن و بهشون بگو اگه از من بردین میبرمتون هیئت فاطمیون. بچه ها هم به عشق هیئت تمام سعیشان را میکردند تا به سعید گل بزنند. یک بار که هیئت در پارکینگ خانه پدر سعید برگزار میشد، گفت: شام امشب هیئت با من. با محرم و محمد رفتن برای همه پیتزا گرفتند. شام آن شب تا مدت ها سر زبان ها بود. همین که بچه ها خوشحال بودند برای محرم کافی بود. هیئت پنجشنبه شب ها برای بچه های محل مثل تفریح بود. شب های جمعه حتی به عشق هیئت مهمانی هم نمی رفتند. بعد از مراسم هم نیم ساعتی جلوی در هیئت می ایستادند به شوخی و خنده با محرم و بقیه بچه ها. چند وقت یک بار بچه ها را جمع می کرد و آنها را می برد اردو. اردوهای زیارتی از امامزاده داوود علیه السلام و قم و جمکران گرفته تا شمال اردوگاه باهنر و بیبی شهربانو. از صبح زود که راه می افتادند، سعی می کرد به بچه ها خوش بگذارد. بلال می خرید، چای می گذاشت، گل کوچک بازی می کردند. خیلی از وقتها هم تا بچه ها بروند دوری بزنند یا زیارتی بکنند، اتاقشان را تمیز می کرد. در کنار همه اینها نماز اول وقت و زیارت عاشورا و روزه حضرت زهرا سلام الله علیها هم در همه اردوها به راه بود. آنقدر با جان و دل کار میکرد و سنگ تمام میگذاشت که هنوز از اردو برنگشته بچه های کوچکتر دورش را میگرفتند و میگفتند اردوی بعدی کی میری؟ رمضان که می شد دنگ بچه ها را حساب می کرد تا افطاری بدهد. 10-15 روز از ماه رمضان را در هیئت افطاری می داد. بعد از افطار با یکی دوتا ماشین می رفتند استخر و فوتبال. بعد از آن هم حلیم می خوردند و بر می گشتند. یک بار در کلکل با صاحب مغازه 8 تا کاسه حلیم را یک جا خورد و صاحب مغازه هم پول حلیم ها را نگرفت. مادر بزرگش با آنها زندگی می کرد. پیر بود و زمینگیر. محرم با اینکه 18 سال بیشتر نداشت تقریباً همه کارهایش را می‌کرد. کولش می‌کرد و هر جایی که می‌گفت می‌بردش. لقمه در دهانش می‌گذاشت. احترام خاصی برایش قائل بود. گاهی که کارهای مادر بزرگ سیدش را کس دیگری انجام می‌داد، ناراحت می‌شد و بهش بر می‌خورد و اعتراض می‌کرد. پدر به پاس زحمت‌هایی که محرم برای مادر بزرگش کشید، برایش ماشین خرید. یک پیکان سبز مدل 68 با شماره پلاک تهران 28، ولی گواهی نامه نداشت. هر بار که میرفت امتحان رانندگی اتفاقی میافتاد و رد میشد. بار دهم که رد شد پدرش گفت این دفعه خودم همراهت میام ببینم چطور رانندگی میکنی که قبول نمیشی. صبح زود برای امتحان رفتند کیانشهر. اولین نفر بودند که رسیدند. پدرش قبل از اینکه امتحان شروع شود رفت پیش افسر راهنمایی رانندگی. گفت این گواهینامه دیگه به درد نمیخوره. این چه فیلمیه که در میاری؟ حرفایی در گوش افسر گفت که محرم نمیشنید. ولی وقتی برای امتحان سوار ماشین شد و استارت را زد، افسر گفت برو پایین، قبولی. گواهینامه را گرفت، ولی هنوز قلق رانندگی دستش نیامده بود. در حیاتشان تنگ بود. هر بار که ماشین را می آورد داخل یا می برد بیرون یک صدایی می آمد. اگر هم دقت می کرد و میلیمتری رد می کرد باز هم پدر و مادرش دلهوره داشتند. یک بار سر ظهر رفت در مغازه پدرش. سرش را پایین گرفته بود و تند تند عرقهایش را پاک می کرد. پدر زیر چشمی نگاهش کرد. حد زد که چه اتفاقی افتاده. صدایش کمی گرفته بود. به پدر گفت در خونه به ماشین گرفته. پدر گفت عیبی نداره، ببرش صافکاری، ولی بیشتر مواظب باش. ماشین را با پول خودش تعمیر کرد. اندازه در حیات خانهشان هنوز دستش نیامده بود. همین درگاه او را لو می داد. یک بار همراه محمد و بچه ها نصف شب می خواستن بی خبر بروند بی بی شهر بانو برای دعا و زیارت که ناگهان محکم و با صدای بلند زد به در حیات. به روی خودش نیاورد. گازش را گرفت و رفت. بعضی وقتها با همین ماشین بچه ها را بعد از هیئت می برد این طرف و آن طرف. 5-6 نفرشان به زور خودشان را در ماشین جا می دادند و بعد از هیئت می رفتند در خیابانها دنبال رستوران خوب می گشتند یا به استخر می رفتند و آب میوه می خوردند. فصل سوم. مثل پدر بزرگ. گاهی با ماشین 3-4 ساعت در خیابان‌ها می‌گشتند تا رستوران یا فست فود خوبی پیدا کنند. کیفیت غذا آنقدر مهم بود که هر کدامشان هر رستورانی پیدا می‌کردند، اول غذایش را امتحان می‌کردند، بعد به بقیه خبر می‌دادند. یکی از نشانه‌های فست فود خوب داشتن سس بزرگ روی میزهایش بود. این یک قانون بود. از سس کوچک یک نفر خوششان نمی‌آمد. اگر رستورانی سس کوچک داشت، به آنها بر می‌خورد و نیامده راهشان را کج می‌کردند. سعید چند خیابان پایین‌تر پیتزا فروشی شب را پیدا کرده بود که تمام ویژگی‌های یک فست فود خوب را داشت. پیتزایش را خورده بود. همون چیزی بود که محرم و بقیه بچه‌ها می‌خواستند، پر از مخلفات و خمیر نازک و سس زیاد. بعد از آن آنجا شده بود یکی از پاتوخایشان. یک شب بعد از هیئت هوس جگر کردند. تا ساعت 2:30 شب گشتند تا جای دلخواهشان را پیدا کنند. آخرش از خیر جگر گذشتند. در تاریکی میدان ولیعصر جلوی ساندویچ فروشی توقف کردند. محرم پیاده شد تا ببیند اوضاع ساندویچی چطور است. هنوز وارد مغازه نشده بود که برگشت. در جواب نگاه‌های بهت‌زده بچه‌ها گفت: مغازش خیلی کثیف بود. بوی روغن مونده دلم رو به هم زد. برای اینکه مغازه‌دار ناراحت نشه ازش پرسیدم: ساندویچ مغز دارین؟ به محض اینکه گفت نه، فرصت و غنیمت شمردم و فرار کردم. طاقت ناراحتی کسی رو نداشت. هر کاری میکرد تا به بچه‌ها دور هم خوش بگذرد. اکثر اوقات سهم دنگ بچه‌های هیئت رو میداد و همه را دور هم جمع میکرد. یا وقتی بچه‌ها رو اردو میبرد، جوجه کبابش رو خودش تنهایی درست میکرد. محمد به استخدام سپاه در آمده بود و تازه دوره آموزشیش را در همدان تمام کرده و برگشته بود تهران. ته حسابش 80,000 تومان مانده بود. به محرم گفت: موافقی با سعید ستایی بریم همدان پولو بگیریم؟ ها؟ همین شد که وسط زمستان یک کلاه و پتو برداشتند و هر سه نفر رفتن ترمینال آزادی. بلیط اتوبوس گرفتند و راه افتادند. تازه قزوین را رد کرده بودند. بعد از کلی شوخی و خنده کم کم خوابشان گرفت. سوز سرمای استخوان سوز از لای درزهای اتوبوس قدیمی خواب از چشمانشان گرفته بود. هر سه به کلاه و پتو نگاه می کردند. جوابگوی هیچ کدامشان نبود. محمد نفهمید چطور خوابش برد. وقتی بلند شد پتو را روی خودش دید و کلاه را روی سر سعید. محرم هم روی صندلی کناری از سرما مچاله شده و خوابیده بود. سری بلند شد و محرم را بیدار کرد. گفت: چرا اینجوری کردی؟ محرم گفت: گفتم شماها کوچکترین، بیشتر سردتون میشه. محمد پتویش را کشید روی محرم تا کمی بخوابد. 4 صبح به همدان رسیدند. برف میآمد. هنوز بانک ها باز نشده بودند. با پیشنهاد محرم رفتند امامزاده عبدالله علیه السلام تا چرتی بزنند، ولی درهای امامزاده بسته بود. آن وقت صبح با آن همه برف جایی باز نبود. در حیات امامزاده گوشه‌ای نشستند تا وقت نماز صبح. به اصرار محمد و سعید پتو را دور محرم پیچیدند و کلاه را هم سرش کردند تا بتواند چرتی بزند. ستایی زانو به بغل همانطور که حرف می‌زدند و شوخی می‌کردند خوابشان گرفت. با صدای اذان صبح محمد زودتر از همه بیدار شد. دوباره پتو را روی خودش دید و کلاه را روی سر سعید. محرم و سعید را بیدار کرد. وضو گرفتند و رفتند داخل امامزاده. گرمای داخل امامزاده بعد از یک شب سرد دلچسب بود. بعد از نماز محرم به سعید و محمد گفت: الانه که هممون رو بیرون کنن. بریم سجده طولش بدیم تا فکر کنن نماز میخونیم. اینطوری میتونیم راحت‌تر چرت بزنیم. ساعت 7 صبح بود. محمد و سعید از گزگز پاهایشان بیدار شدند. محرم سر جایش نبود. صدای پچ پچ می آمد. دیدند محرم کنار خادم امامزاده نشسته و گرم صحبت است. تا بچه ها را دید آمد سمتشان. گفت رفتم خادمو سرگرم کنم تا نیاد شما رو بیدار کنه. بهش گفتم ما از تهران اومدیم، جایی نداریم. بذار بچه‌ها یکی دو ساعتی بخوابن. محمد و سعید کمی دعوایش کردند که از دیشب تا حالا مثل پدر بزرگا مراقب ما یکی چی؟ محرم گفت به جای این حرفا بریم بانک پول رو بگیریم. دلش نیامد پول رو خرج خودشان کنند. به بچه‌ها پیشنهاد داد که با بچه‌های هیئت بریم امامزاده داوود و اونجا همش رو بخوریم. سال 1375 رشته کشاورزی در دانشگاه آزاد شهر تالش قبول شد. مادر هر چیزی را که فکر می‌کرد به درد محرم بخورد برایش آماده کرد. از مرغ و ماهی بسته‌بندی شده تا سبزی، حبوبات، ظرف و ظروف، یخچال و تلویزیون، حتی دستبند طلایش را فروخت تا خرج دانشگاهش را بدهد. پدر هم بدتر از مادر نگران پسرش بود. هر دو محرم را خیلی دوست داشتند. دوریش را تاب نمی آوردند. دوست نداشتند آب در دل محرم تکان بخورد. برای همین پدر بلند شد رفت شمال برای محرم خانه اجاره کرد. هر هفته هم پنجشنبه‌ها داخل مغازه چشم به راه بود تا محرم بیاید. تا نمی دیدش دلش آرام نمی گرفت.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خیلی خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شو.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
میکنم گریه امونم نمیده، فرصت این که یه نفس آروم بمونم نمیده. کاش کی بودی و اینجا میدیدی که دلم طاقت دوری نداره. کاش کی بودی و اینجا میدیدی چشای من بی سر و سامون میباره. حرفای ناگفت زیاده ولی چه فایده گل من دادامون از این جدایی. شهادی به روزم، بیا ببین تو حسرت نگات دارم میسوزم. باید تو رو ببینم ولی آخه چجوری، آخه چرا تو از چشای من این همه دوری، این همه دوری. بدون وقتی نباشی روزام تاریک و سره، بگم مثل یه سایه به دنبالت میگرده. تموم زندگی رو چشمای تو دیدم، بذار تو جون بگیره نفس از تو بگیرم، از تو بگیرم. حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی. حسرت نگات دارم میسوزم، باید تو رو ببینم ولی آخه چجوری، آخه چرا تو از چشای من این همه دوری، این همه دوری.
چه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونی مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی. من با تو حرفی تازه دارم، دنیای ما محکوم غم نیست، چشم از مسیر جاده بردار، آرامش این خونه کم نیست. همراه این روزای روشن سمت یه حس تازه میرم، چطر رو رها کردم که با تو بارون تو مشتم بگیرم. خندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی. من با تو حرفی تازه دارم، دنیای ما محکوم غم نیست، چشم از مسیر جاده بردار.